اضطرار باید تو حکم ثانوی میشه، تو حکم ثانوی میشه از ضرورات تتقدر به قدره ها. فقط بریز اضطرار وقت بیشترش دیگه جلدو مشکلی از ما حل نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبلی یه فرمایشی رو از مرحوم آیت الله خویی نقل کردم که آیت الله خویی فرموده بود که این تسامح در ادله سنن درست نیست، به خاطر اینکه این اولا بدیهیه، وجدانیه که هر کسی ثوابی بهش رسید و برود اون کار را انجام بدهد به امید اون ثواب، ثواب رو میبره، چه حدیث راست باشه چه دروغ باشه. آیت الله خویی فرمود خب این که از بدیهیاته، این که گفتن نداره و نمیشود ائمه علیهم السلام این همه حدیث را بگویند برای یه امر بدیهی، برای یه امر واضح. از طرفی هم این روایات در مقام جعل حجیت نیستند، این روایات نمیخوان بگن حدیث ضعیف در مستحبات حجت هست. بنابراین معنای احادیث اینه، به نظر آقای خویی ها معنای این احادیث اینه که همون طوری که ما حرمت را از عقاب کشف میکنیم، وقتی یه حدیث میگه این کارو بکنید روز قیامت جهنم میرید، خود این معنیش اینه که یعنی این کار حرامه، از عقاب حرمت میفهمیم، از ثواب استحباب را میفهمیم. وقتی که یه حدیث میگه فلان کار اینقدر ثواب داره یعنی چی؟ یعنی اون کار مستحبه. پس از عقاب حرمت میفهمیم، از ثواب استحباب. بقای خویی فرموده علما هم همیشه در طول تاریخ همین کارو میکردن، هر چیزی که ثواب داشت میگفتن اون چیز مستحبه. نتیجهش اینه که لازم نیست رجاءً انجام بدهیم، هر کاری که گفتن ثواب داره اون کار میشه مستحب. این فرمایش آیت الله خویی. این کلمات میشه بگی تقریبا همش قابل خدش هست، همش اشکال داره. اولین نکته این که آقای خویی فرموده یه مطلب بدیهی را نمیشه این همه روایت بیاد توضیح واضحات بده. حالا فعلا همینو من توضیح بدم که ببینید این همه روایت اومده توضیح واضحات بده یا نه. فعلا میخوام بگم اولا این همه روایت نیست و یک روایت یا دوتا نبیشتر، این همه نیست، یا یه روایت داریم یا دوتا حد اکثر. تو بسائل و شیعه باب 18 از مقدمات عبادات، همون جلد اول بسائل، نه تا روایت شیخ قره عاملی نقل کرده. حالا بینید اینا نه تا روایت یا یک روایت میشه. حدیث اولی، محمد ابن علی ابن بابه شیخ صدوق فی کتاب ثواب الاعمال. قبلا عرض کرده بودم که هر وقت صاحب وسائل حدیث را با نام شخص شروع بکنه این حدیث میشه مال کتب اربعه. هر وقت حدیث را با عنوان کتاب شروع کرد این میشه بعد غیر کتب اربعه. الان اینجا میگوید صدوق در ثواب الاعمال، این اسم کتاب آورده. اگر کتب اربعه بود اسم کتاب نمی آورد. صدوق عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام هشام نقل میکنه از صفوان از امام صادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير، هر کسی بهش خبر رسید که یه کاری ثواب داره و عمله او کارو بکنه کان له اجر ذلک، ثوابشو میبره. به این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل، گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده باشه. این حدیث اولی. حدیث سومی هم اینه که حدیث سومی احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن. اینجا هست احمد ابن ابی عبدالله، تو حدیث یک اینطوری بود ان احمد ابن محمد. احمد ابن محمد همون احمد ابن ابی عبدالله، دوتا آدم که نیستن، یکیه دیگه. فقط یه جا اسم پدرش آورده، یه جا کلیه پدرش آورده. پس احمد ابن محمد با احمد ابن ابی عبدالله یکیه. ان علی ابن الحکم که همو علی ابن حکم باشه. علی ابن حکم هم معمولا میگن ضریر، ضریر یعنی نابینا، و عده زیادی داریم محدثینی که نابیناند. با کمال تأسف الان حوزه تو پذیرش و حوزه یکی از شرایط اینو گذاشتن که آدمی که مثلا مریض معیوبه بدنش اینو نمیپذیرن، در حالی که ما اگر نابیناهای خودمون رو بخوایم جمع بکنیم تو علما و بزرگانمون خیلی میشد. یعنی اگر مدیریت الان حوزه در قدیمم بود احتمالا کلینی رو راه نمیدادن تو حوزه. تو مرحوم کلینی رضوان الله علیه چشمش مشکل داشته دیگه. یا مثلا همین علی ابن حکم از بزرگان شیعه است. خب اینا آدم های بسیار خوب و واقعا به دین اینا خدمت کردن. این نابینا ها خیلی خدمت کردن. نه یکی حالا قرینش بخوام بگم طول میکشید. فعلا شما اینجوری بفرمایید هر دو در طبقه هشتمه. ان علی ابن الحکم ان هشام ابن سالم. پس بینید هشام که همون هشام بود، علی ابن حکم همون علی ابن حکم، احمد ابن ابی عبدالله هم همون احمد ابن محمد، پس سندم که شد یکی. ان ابی عبدالله علیه السلام. پس الان حدیث یک با حدیث سه یه حدیثه، عبارت متنش هم هر دو عین همه، پس یک و سه که شد یک. حدیث شماره شش هم همینه. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم. پس حدیث یک و سه و شش یک حدیث هست، هم سندش هم متنش. بله صفانم داره، این صفان ندارم. هشام ابن سالم از نظر طبقات مقدم است بر صفوان. شاهدش اینه که صفوان عنوان حدیث از امام رضا علیه السلام مستقیم داره، در حالی که هشام هر چه حدیث داره از امام باقر و امام صادقه. و آیا می شود و صفوانی که متقدمه، این هشامی که متقدمه از صفوانی که متأخر نقل کنه؟ پیداست که اشتباهی بوده. این راجع به این سه حدیث، حدیث شماره 4 و ان ابیه ان احمد ابن النضر ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام من بلغه ان النبی شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی. این حدیث شماره 4 که از محمد ابن مروان. حدیث شماره 7 هم همینه. حدیث شماره 7 اینه که ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. پس حدیث شماره 4 و شماره 7 هم یک حدیثه، هر دو از محمد ابن مروان، که محمد ابن مروان هم هیچ توثیقی ندارد، فقط همین که جز اصحاب امام صادق علیه السلامه. چون بله محمد ابن یحیی، بله ولی بینید تو حدیث 4 اینه که احمد ابن نضر از محمد ابن مروان نقل کرده، تو حدیث شماره 7 عمران زعفرانی ان محمد ابن مروان، هر دو به محمد ابن مروان میرسه دیگه، فقط یکی از امام صادقه یکی از امام باقر علیهم السلام. درستش هم اینه که هر دو از امام صادقه، مضمون هر دو هم چیز دیگریه. این حدیث 4 و 7 اصلا مطلبش چیز دیگه است. بفرمایید که هر کس کاری را انجام بده رجاءً، چون هر دوش اینه ها، یکی میفرمود التماس ذالک الثواب، یکی فرمود طلب قول نبی، یعنی هر دوش همون رجاء را داره میگه. پس حدیث 4 و 7 شد یه حدیث که غیر از مضمونش هم غیر از بحث ماست. بله بله، عرض کردم که این آقا از اصحاب امام صادق نه امام باقر، پس اونجایی که میگوید ابا جعفر اشتباه شده. و اما حدیث شماره 2، حدیث شماره 2 ربطی اصلا به بحث ما ندارد. حدیث شماره 2 اینه که بفی عیون الاخبار، عیون اخبار الرضا، ان عبدالباهد ابن محمد ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان حمدان ابن سلیمان. اولا این آدم ها اصلا مجهولن، ما اصلا نمیدونیم اینا کی هستن. عبدالباهد ابن محمد ابن عبدوس، اصلا اینجور آدمی تو رجال وجود نداره. که اونی که تو رجال هست عبدالباهد ابن عمر ابن محمد هست، لقبش هم عبدوس نیست، پس اصلا این آدم که معلوم نیکیه مجهوله. علی ابن محمد ابن قتیبه ضعیف، حمدان ابن سلیمان کذابه، پس این که هیچ، این حال مال سندش. مضمونش هم اصلا ربطی به بحث ما نداره، مضمونش اینه ها، میگه سألتو ابل حسن علی ابن مسترزا علیه السلام ان قول الله عز و جل. جالب اینه که این آقا اصلا ربطی هم به زمان امام رضا نداره، این مال 350 امام رضا علیه السلام، 150 سال قبل از این اصلا از دنیا رفته بوده. به هر حال میگه که سألتو ابل حسن علی ابن مسترزا علیه السلام ان قول الله عز و جل فمن یورد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام. امام فرمود که معنای آیه شکلش این اصلا ربطی به بحث ما نداره که. پس حدیث 2 که ربطی به بحث ندارد. حدیث شماره 5 باز ربطی به بحث نداره. عن علی ابن محمد القاسانی امن ذکره مرسله عن عبدالله ابن قاسم جعفری عبدالله ابن قاسم جعفری ما تو رجال عبدالله ابن قاسم جعفری نداریم، عبدالله ابن قاسم حضرمی داریم. جعفری و حضرمی هم معمولا اشتباه میشه داد، چون نوشتنش تقریبا به هم خیلی نزدیکه دیگه. احتمالا حضرمی درستش باشه، اعتباری هم ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له. اگر خدا به کسی وعده ثواب بدهد خدا عمل میکنه. خب این چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما اینه که اگه یه حدیث ضعیفی داشتیم که کسی این کار رو انجام بده ثواب میبره، این حدیث میگوید که اگر خدا وعده ثواب بدهد. خدا کی وعده ثواب داده؟ وقتی حدیث صحیح و سند باشه. حدیث که ضعیف و سنده که شاید اون راوی دروغ گفته، راویه وعده ثواب داده نه خدا. پس این حدیث هم سندش خرابه هم مضمونش ربطی به بحث ما ندارد. حدیث ششو که گفتم هفتم عرض کردم، حدیث هشت و نو، حدیث هشتم اینه احمد ابن فهد فی عدت دایی در کتاب عدت دایی قال رب الصدوق عن محمد ابن یعقوب به طرقه الى الائمه. صدوق میگوید کلینی به سند خودش نقل کرده من بلغ حوشه اون من الخیر فعمل بهی کانه لغو کلا. این که صدوق میگوید کلینی نقل کرده، کلینی کجا نقل کرده؟ همون حدیث هشام دیگه. پس این حدیث هم همون حدیث هشام شد. این هم حدیث هشتون. حدیث نهم علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس فی کتاب الاقبال، کتاب اقبال سید ابن طاووس عن صادق علیه السلام قال من بلغ حوشه اون من الخیر فعمل بهی. این هم که سید ابن طاووس میگوید از امام صادق نقل شده. خب همون حدیث کلینیه داره میگه دیگه. بنابراین این نه تا حدیثی که خوندم برگشت کرد به یه دونه حدیث. پس اینکه آیت الله خویی میفرماید نه تا حدیث، نمیشه بیاد یه چیزی را بگوید که از بدیهیاته، اولا نه تا نشده یه دونه شد. خب یه دونه حدیث بیاید یه مطلبی که از واضحات و بدیهیات بگوید اشکالی نداره. این اولا راجع به این نکته شد. نکته دوم این شد که این مطلب از بدیهیات نیست، از واضحات نیست. حدیثم نیمده توضیح واضحات بده. اونی که از بدیهیات و واضحات اینه که کسی که رجاءً کاری را انجام بدهد ثواب میبرد. این از واضحات، کسی که رجاءً به امید مطلوبیت یک کاری انجام بده. در حالی که ما یه حدیث داریم میفرماید رجاءً عملی را انجام بدهید، یک حدیث داریم میفرماید که هر چیزی که خبر ضعیف دربارش بود اون کار مستحب میشود. به عبارت دیگه این حدیث را میخواد بگوید که یکی از عناوین ثانوی عبارت است از روایت ضعیف. یه جا نشستن یه جا را رفتن مباهه. اگر قسم خوردید واجب میشه، قسم میشه عنوان ثانوی. امر والد عنوان ثانوی است، نظر عنوان ثانوی. یکی از عناوین ثانوی هم اینه، یه کاری که مباهه اگر یه حدیث ضعیف برش اقامه شد اون کار می شود مستحب. خب این که اقامه شدن حدیث بر یک چیزی از عناوین ثانوی است، مثل همون اضطرار و اکراه و اجبار که عناوین ثانوی هست، این کجاش از بدیهیاته؟ اصلا اگر که شما بخواید بگردید، من بعید میدونم در طول تاریخ 1200 سال شیعه شما دو تا سه تا کتاب بتونید پیدا کنید که بگوید، حتی دو تا کتاب بعید میدونم بتونید پیدا کنید بگوید یکی از عناوین ثانوی مثل ضرورت که عنوان ثانویه، اکراه که عنوان ثانویه، یکی از عناوین ثانوی وجود حدیث ضعیف که جای پیدا نمیشه. این هیچ وقت از بدیهیات عقلی نیست، حدیث هم اومده این را فرموده. سلام.
سلام.